مثلا روی 20% خطر جنگ ایستاده خوشبختانه. اما قصه تحریم ها و اینها ادامه داره و کماکان تیغ تحریم بالا سر ایران هست. اگر بخوام یک نقطه پایین منحنی ذکر بکنیم که یک مقداری تنش رو کمتر هم کرد، این گزارش اخیر در واقع برآورده امنیت ملی امریکا بود که این گزارش در واقع نشون اومد تیغ رو از روی بحران هسته‌ای ایران یک کمی برداشت، اگرچه موضع اصلی نزاع سر جاش مونده. حالا راجع به خود این گزاره، چون الان چند هفته گذشته، میتونیم بعدا صحبت بکنیم. مسائل زیادی تو این دو هفته مطرح شده و اینکه چرا مطرح شده و چه تاثیراتی بود.
به این گزارش حتما خواهیم رسید. الان مسئله افغانستان بود و اینکه آغاز کردیم اولا منحنی تنش در روابط ایران و آمریکا رو در سال گذشته. یکی از موارد دیگه آقای دکتر نوری‌زاده کنفرانس آناپولیس بود، تلاش همه جانبه برای برقراری صلح بین عرب و اسرائیل، به ویژه فلسطینی‌ها و اسرائیل. اما باز در اونجا تنش بین ایران و آمریکا خودش رو نشون داد، از این بابت که ایران حضور نداشت و بر نقش خرابکارانه ایران در روند صلح عرب و اسرائیل اونگونه که متهم هست بار دیگه در حاشیه این کنفرانس تأکید شد در سال گذشته. ارزیابی شما رو میشنویم در از این منظر روبرو.
اولا بسیار جای تأسف است که ایران در کنفرانسی مثل آناپولیس نبود، وقتی که حضور بعضی از کشورهایی رو میبینیم که اصلا با مسئله فلسطین ارتباطی ندارن، در حالی که ایران چه در گذشته و چه بعد از انقلاب که ابعاد مداخلاتش خیلی گسترده شد با مسئله فلسطین ارتباط داشت. و در آناپولیس جمهوری اسلامی از ابتدا مبنا رو بر این گذاشت که این کنفرانس با شکست روبرو خواهد شد، هیچ نتیجه ای هم ازش عاید نخواهد شد و این فقط برای سرگرم کردن عرب هاست و از سوی دیگر بسیج عرب ها علیه جمهوری اسلامی. اما به اعتقاد من این کنفرانس بی نتیجه نبود. اولا حضور نمایندگان کشورهای مهمی مثل عربستان سعودی، مثل اردن، مثل مصر، اینها بر سر میز مذاکرات با نمایندگان دولت اسرائیل، آقای اولمرت و وزیر خارجه اسرائیل، این بسیار مسئله مهمی بود و ساده نبود که اینها رو به مذاکرات بکشانند. مسئله بعدی حضور سوریه بود، متحد استراتژیک جمهوری اسلامی که علارغم وعده‌ای که آقای بشار اسد به آقای احمدی نژاد داده بود و بابت این وعده هزینه کلانی هم ایران پرداخت کرده بود، با این همه سوریه هم در کنفرانس حاضر شد. آنچه بعد از آناپولیس ما شاهدش هستیم این است که روز به روز شبه دولت غزه روز به روز در فشار بیشتری قرار میگیره و از این طرف ما شاهد هستیم با توجه به کنفرانس دولت‌های کمک کننده در پاریس که فوق تصور خود فلسطینی‌ها و برآوردهاشون، برآوردهای آقای فیاض نخست وزیر، کمک‌هاشون رو در ابعاد بسیار گسترده وعده دادن، این به نظر من از نتایج همون آناپولیس هست که با این خوشبینی آمدن به کمک فلسطینی‌ها و به اعتقاد من آناپولیس زمینه ساز شد برای اینکه، البته راه کوتاهی نیست، در این حال اسرائیل به نظر من باید در سیاست‌های خودش انعطاف بسیار بیشتری به خرج بده. اینکه اسرائیل میاد میگه دوباره میخوان در بیت المقدس مجتمع مسکونی بسازن، طبیعتاً و مورد محکومیت آمریکا هم قرار گرفت، در تعارض با التزامات اسرائیل هست. اما به نظر من به هر حال آناپولیس اقدام بسیار مثبتی بود که پرزیدنت بوش در آخر دوران ریاست جمهوریش دست به آن زد و برخلاف تصور جمهوری اسلامی ناکام هم نبود. اما جمهوری اسلامی بعد از آناپولیس حتی در رفتارش با فلسطینی‌ها اگر دقت بکنیم یک مقدار دلسرد شد، به خاطر اینکه حتی حماس، رهبران حماس و جهاد اسلامی که از بیت المال ملت ایران داشتن تغذیه می شدن، به جای اینکه به تهران برن، قرار بود برن در یک کنفرانس بر ضد آناپولیس شرکت بکنن، به دستبوسی پادشاه سعودی رفتن و این خودش نشان می دهد که جمهوری اسلامی هرچه هم پول بده و تلاش کنه در نهایت عرب ها جانب عرب ها رو خواهند گرفت و به سوی ایران نخواهند اومد.
خب این سازگار بعدیم به برنامه اتمی. ببینید در سال گذشته سپاه پاسداران از سوی واشنگتن باز به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد و همینطوری مرتبط برخی از شعبه های سپاه پاسداران با برنامه اتمی ایران.
بله، اگه بخوایم سال گذشته رو بگیم برای انعکاس ایران در مطبوعات دنیا بگیم سال که، باید بگیم بیش از همه سال سپاه بوده، برای اینکه مقدار زیادی مقاله و نوشتجات و تحلیل و تفسیر راجع به سپاه پاسداران ایران نوشته شد و اینکه این سازمان عجیب و غریب که هم اقتصادی هم سیاسی هم فرهنگی هم دستش در نظامیگری هم بیرون مثل وزارت خارجه کار میکنه، هم در قاچاق بعضی محصولات در ایران دست داره و هاکذا، این سازمان چگونه در واقع کار میکنه و چقدر تأثیر داره. یکی از چیزهایی که راجع به سپاه مطرح بود مسئله دخالت سپاه در تولید هم سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای و یکی هم مسئله دخالت سپاه بخش نیروی قدس سپاه در فعالیت‌های برون مرزی. هر دوی اینها بعد از تصویب کنگره امریکا منجر به این شد که در امریکا تصویب شد که در واقع نیروی قدس به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد بشه. تبعات این تصمیم این است که حساب‌هاش در همه دنیا توقیف میشه، افرادش دستگیر میشن و باهاش معامله این میشه که فرض کنید با القاعده میشه هر جای دنیا برخوردی بشه. و سپاه پاسداران خودش هم در زمره سازمان‌هایی که تولید سلاح‌های کشتار جمعی میکنند قرار بگیرن. تبعات این هم باز فشار روی حساب‌ها، معاملات و سایر کنترل هاست. الان هر دوی این موارد داره راه پیدا میکنه به قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل، که اگر در این پیشنویس قطعنامه این باری که روی سپاه و نیروی قدسش داره گذاشته میشه به تصویب برسه، اون وقت الزام آور میشه برای تمام کشورهای دنیا. به نظرم از این حیث که سپاه یک سازمانی است که به هر حال در قانون اساسی ایران اسمش اومده و وابسته به حکومت ایرانه، این تصویب کنگره امریکا و بعد هم ابلاغی که وزارت خارجه امریکا کرد موضوع بسیار حساسی است که کماکان در سال آینده هم باید یک چشم ما روش باشه، برای اینکه استعداد این رو داره این موضوع که آتش درگیری و اختلاف بین ایران و امریکا رو شدیدتر بکنه.
خیلی معتقدن گزارشی که منتشر شد، گزارش برآورد اطلاعاتی درباره برنامه اتمی ایران که در واشنگتن منتشر شد، پیامدهاش موقته، یعنی همون بی‌اعتمادی وجود داشته در 2007 و ادامه خواهد داشت در 2008 نسبت به سیاست‌های ایران، حکومت ایران به خصوص در زمینه مسائل اتمی.
این درسته، یک دیوار بلند بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا هست، به خصوص اینکه آمریکا کشوری است که چیزی درش پنهان نمی‌ماند. اگر قرار باشه مخفیانه با ایران صحبتی بکنه دیر یا زود باید مطرح بشه، ولی از اون طرف هم های چالنگی باید گفت، یعنی لاقل دو دسته تحلیل جدی دیگه هست راجع به این گزارش. یکی این که معتقدند که آقای بوش خودش عمدن این گزارش رو با وجودی که میتوانست دو سه ماه نگه داره درز داد به مطبوعات گذاشت منتشر بشه، برای اینکه فشار محافل جنگ طلب رو از حزب خودش و تا حدی هم لابی اسرائیلی ها در امریکا رو خودش کم بکنه و در واقع یک بالانس ایجاد کنه. اما این تحلیل دومی که به نظر من یک مقداری تنده، این تحلیل به دلیل همون دیوار بلندی بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا به خصوص محافل اسرائیلی مطرح میکنه و اون است که نخیر، اصلا ایران با آمریکا پیشرفته تره از این ساخت و پاختش، در حتی نشونی میدن در سوئیس نشستن،
ایران با آمریکا،
ایران با آمریکا صحبت کردن و یک سناریوی رو طرفین توافق کردن، یک به یک دارن اون سناریو رو اجرا میکنن. حداقل پاری از محافل اسرائیلی رو میگن، مثلا آزاد شدن چند نفر از زندانیان ایران به دست که در دست امریکایی‌ها بودن، مسئله همین گزارش که تیغ رو از روی سر داستان بمب اتمی کمی شل کرده و مسائل از این قبیل رو مفصلا پاره محافل سیاسی اسرائیلی مطرح میکنن که این در واقع یک توافق و ساخت و پاختی است که ایران با آمریکا کرده و داره در مسیر میره. تا آخریش هم همین حرف اخیر خانم رایس که گفته بود که ما دشمنان دائمی نداریم با هر کس هر جا باشیم، البته تکرار حرف قبلی خانم رایس بود که با ایران هم اگر غنی‌سازی رو متوقف کنیم میشیم صحبت میکنیم.
من به نظر
بله بله البته یک کمی این تحلیل رو از جانب اسرائیلی ها شما باید بگذارید، برای اینکه پاره تحرکات اسرائیلی ها در منطقه هم به هر حال یکی از طرف های هر تحول در منطقه خاورمیانه هستند. پاره از تحرکات اخیر اسرائیل در منطقه هم منشعب و منبعث از این تحلیل هم هستش.
ادامه خواهیم داد با آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری زاده. لحظات دیگه به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم.
با درود به گزیده خبرها از صدای آمریکا توجه فرمایید. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میگوید قرارداد 1975 الجزایر میان ایران و عراق را به رسمیت نمیشناسد. ایران اظهارات رئیس جمهوری عراق را فاقد وجاهت حقوقی دانست. وزرای خارجه بریتانیا و روسیه میگویند تهران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در اسلام آباد گفت تروریسم آن دو کشور را به مخاطره انداخته است. روسیه و جمهوری اسلامی ایران سرگرم مذاکره برای انجام معامله ساخت هواپیماهای توپولوف در ایران به ارزش 3 میلیارد دلار هستند. فرمانده سابق نیروی هوایی کویت جمهوری اسلامی ایران را حکومتی منزوی خواند که کشورهای همسایه را ناآرام کرده و با دخالت در امور داخلی عراق و مطرح کردن مالکیت بحرین باعث وحشت کشورهای عربی شده است. روزنامه بگون چاپ ترکیه خبر داد به دستور نخست وزیر آن کشور یک کانال تلویزیونی فارسی زبان در ترکیه راه اندازی می شود. به برنامه شواهنگ در ادامه برنامه صدای آمریکا توجه کنید.
خب همکار عزیزم آقای سیاوش آذری چون سرگرم دنبال کردن خبرهای این سو و آن سوی جهان بود از داخل خود برنامه ما چندان امروز با خبر نبود. برنامه شواهنگ پیش از ما اجرا شده بود، برنامه تفسیر خبر رو تماشا میکنیم. با دکتر نوریزاده در لندن صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم و دکتر سازگارا در استودیو. آقای دکتر نوریزاده، اولا به قضیه عکس هست، به هر حال شما در چشم و دل بینندگان ما هستید به همون زیبایی که هستید و ادامه میدیم با این پرسش و عکس شما همون عکس نیمه اول هست. متاسفانه کنفرانس قطر رو ما داشتیم، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در این کنفرانس شرکت کرد. عرض کنم خدمت شما دستاوردی آیا داشت این شرکت، این شرکت آقای دکتر احمدی نژاد در کنفرانس قطر، برخلاف اون چیزی که در تهران به عنوان یک پیروزی نام برده شد رفتن آقای احمدی نژاد به قطر؟
جناب چالنگی عزیزم اجازه دارم من یک کوتاه فقط در تایید سخنان آقای دکتر سازگارا و یک اشاره جدا بکنم. صحبت در سر توافق بین ایران و ایالات متحده، این به نظر من یه مقدار تبلیغاتی است که خود رژیم جمهوری اسلامی از طریق ارگانهایی که چندان صراحت در وابستگی ندارن مطرح میکنن. مثلا پرس تیوی در این زمینه ید طولایی داشت و مذاکرات و گفتگوهایی که اینجا و آنجا میکرد این زمینه سازی رو میخواست بکنه که پشت پرده یه توافقی است و در واقع ایالات متحده به قدرت جمهوری اسلامی اذعان کرده و پذیرفته. آقای احمدی نژاد هم گفت تسلیم شد و بزرگترین پیروزی 100 سال اخیر رو آقای احمدی نژاد برای ایران احراز کرد. و اما من گزارش رو دقیقاً خواندم، در لابلای گزارش بسیار خطوطی به چشم می‌خورد و در پس این خطوط در واقع تعبیرهایی که میتوان گفت ایالات متحده این گزارش رو به صورتی مطرح کرد که بعدها میتواند با رجوع به آن و با اشاره به اینکه تا سال 2003 اینا برنامه نظامی داشتن بگوید که بله بر اثر اطلاعاتی که به ما رسید از 2005 هم اینا دوباره شروع کردن، یعنی این زمینه رو باز گذاشتن، روی خوشی به جمهوری اسلامی نشان دادن شاید دست از غنی‌سازی بردارد، ولی تا به امروز چنین نشانه ای نیست. به طوری که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم حتی میاد آقای سرگی لاوروف که جمهوری اسلامی الان دیگه نیازی به غنی‌سازی نداره و باید دست از غنی‌سازی برداره. اما در رابطه با دوحه، سفر آقای احمدی نژاد نه تنها هیچ حاصلی برای ما نداشت، بلکه اعتبار دولت ایران رو بسیار مخدوش کرد، به این معنا که میزبانان حتی ملاحظه این رو نکردند که در بیانیه پایانی خود کمی لحن مهربانتری رو بگیرن، بلکه به مراتب شدیدتر از گذشته سخن گفتن. و جالب اینه که انتظار داشتن که آقای احمدی نژاد بیاد اونجا و جزایر رو به امارات ببخشه، یا خلیج فارس رو، چرا گفته خلیج فارس. و این مسائل نشان داد که چقدر ایشون بی حساب و بی برنامه در این کنفرانس حاضر شد، و این اشتیاقی که داشت که آقای متکی رو جلو جلو فرستاده بود که منو دعوت بکنید، اینها نشاندهنده بی سیاستی آقای احمدی نژاد و اینکه جایگاه ایران امروز بسیار متزلزل شده. و حرف جالبی زد آقای دکتر سازگارا که هر وقت ایران ضعیف میشه میبینیم همسایگانش از این ضعف استفاده میکنن، و حالا فرمانده سابق نیروی هوایی کویت هم میاید مثلا در زمینه مسائل ایران اظهار نظر میکنه.
خب آقای سازگارا، بریم داخل اتفاقات مهم در سال 2007 میلادی در ایران. یکی هم درآمدهای نفتی بود، به شدت بالا رفت. همین امروز یه گزارش منتشر شده که یک ابهاماتی در مورد 20 میلیارد دلار درآمد نفتی که معلوم نیست چی شده وجود داره. ابهامات جیب بنده و جنابالی نیست که مبهم باشه، مثلا 5 دلار 4 دلار 20 میلیارد دلار
بیش از اینم هست. خیلی ساده خواهی چلنگی، آمار خود دولت رو جمع میزنن میگن آقا خب نزدیک 150 میلیارد دلار در دو سال گذشته فروش نفت بوده، خود دولت 94 میلیارد دلار آمار میده واردات شده، رئیس بانک مرکزی هم میگه تو صندوق ذخیره ارزی 7 میلیارد دلار پوله. اینو دیگه به یک بچه دبستانی هم جمع بزنید نزدیک 40 50 میلیارد دلار گم میشه، کمه. و هنوز هم دولت جالبه هیچ توضیح قانع کننده ای نداده که این پول رو کجاست. بعضی ها میگن مثلا ناشناس گشایش اعتبار کردن به پاره به چین فرستادن نزد یک بانکی برای اینکه اگر ایران محاصره بانکیش تکمیل شد از اون محل خرید کن. بعضی ها میگن به روسا دادن و خریدهای دفاعی که محرمانه است. همین اخیرا هم گفتن سیستم جدید موشکی باز روسا میخوان به ما بدن برای دفاع از نطنز و نمیدونم بوشهر و اینها، اونام خوب پیدا کردن از کجا ما رو بدوشن. یا بعضی هم میگن به امارات، به عرب ها در منطقه دادن و کشورهای مثل سوریه و همین سازمان های مثل حماس و حزب الله ها کذا. ممکنه همه اینا باشه، ولی نکته جالبش این است که یک حکومت سر کار قرن 21 موضوع به این بیانی و بزرگی توضیح قانع کننده به مطبوعات ایران نمیده که
به مجلس چی؟
به مجلس هم نمیشه. مجلس هم متاسفانه باید گفت مجلس هفتم نسبت به 6 مجلس قبلی، من به مجالس قبلترش کاری ندارم، در جمهوری اسلامی بدون شک ضعیفترین مجلس باید قلمداد بشه، برای اینکه یکسره در مسائلی که پای دولت در میان بوده، خطاهای بزرگ دولت، گاهی تک و توکی از نماینده ها حرف زدند اما هرگز یک برخورد جدی نکرده و حداقل از اون مقدار حقی که در قانون اساسی فعلی داره هرگز استفاده نکرده برای اینکه این دولت رو به زیر سوال بکشه. ولی به هر صورت گم شدن میلیاردها دلار پول در عرصه اقتصاد ایران یک موضوعه، اما همونجور که شما گفتین شاید مهمترین اتفاقی که در عرصه سیاست